بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت شما بینندگان عزیز و بزرگوار. در خدمتون هستیم با برنامه پرسمان تاریخی که از طریق شبکه جهانی ولایت تقدیم حضورتون میشه. انشاءالله سوالات و مسائل و مطالب تاریخی رو ارسال بکنید، بپرسید و طرح بفرمایید تا بتونیم انشاءالله در پاسخش از کارشناس محترم برنامه هرچه بیشتر استفاده بکنیم. در خدمت سرور عزیز و بزرگوار محقق گرانقدر جناب استاد پیشوایی هستیم. انشاءالله عرض سلامی خدمتون داشته باشند و بعد هم سوالات رو طرح بکنیم و از محضر استاد بهره‌مند بشیم. در خدمتیم استاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامون علیکم و سلامون علیکم به همه بینندگان عزیز و گرامی هر جای دنیا که هستن، خدمتشون سلام عرض میکنم و برای همشون آرزوی توفیق و سعادت دارم.
علیکم السلام. جناب استاد، یکی از سوالات ما از عرض شود که شهر اصفهان جناب آقای مجید رضایی مطرح کردن که خواستن سوال بکنن که اسامی 124 هزار پیامبر در چه رفرنسی اومده، آدرسی و در چه کتاب یا مجموعه کتاب‌هایی به طور یکجا آیا هست که بشه مراجعه بکنن یا نه.
اصولا آدرس همه نام همه 24 هزار پیغمبران خدا نیست در تاریخ، تعدادشون هست. بله. تعدادشون در روایات ما هست که 124 هزار نفر بودن و از این 124 هزار نفر حدود 26 و 27 نفرشون اسمشون در قرآن مجید آمده، مثل حضرت موسی و عیسی و یحیی و ایوب و ذوالکفل و الیاس و نوح و لوط و امثال. حدود 27 26 الی 27 نفر از انبیای بزرگ الهی اسمشون در قرآن مجید آمده، بعضیشون هم در اخبار روایات آمده، مثلا خضر نبی و امثال، ولی اسامی بقیه معلوم نیست، یعنی مشخص نیست. تعدادشون در روایات ما آمده که 124 هزار نفر پیغمبر بودن. و اما اگر کسی بخواد با زندگی اینها و تاریخ اینا آشنا بشه، چه بسا بین بینندگان عزیز و گرامی ما کسانی باشن که با عربی آشنا باشن، یا همین شنونده گرامی، بیننده گرامی اگر که سواد عربی داشته باشن، مرحوم علامه مجلسی در بهار الانبار با این چاپای 120-110 جلدی، مرحوم علامه مجلسی در جلد 11 و 12 و 13 تاریخ انبیا را، اون مقدار که در دست هست، ایشون مرحوم علامه در این سجل بیان کرده. غیر از این سجل بهار الانوار کتابایی هست مخصوص تاریخ انبیا به همین نام، تاریخ انبیا، قصص انبیا، تاریخ پیامبران، و در اینجور کتابا میشه مطالعه کرد.
درسته. همین اخیراً کتابی رو مطالعه میکردم، تاریخ انبیا هاشم رسولی محلاتی.
هاشم رسولی محلاتی هم کتابی نوشته. بله. در تاریخ انبیا.
استاد، حضرت آیت الله مکارم شیرازی هم که حالا در ماه مبارک رمضان در حرم صحبت میکردن، باز در مورد حضرت نوح یک کتابی هم از ایشون مستقل به این سخنرانیاشون چاپ شده که
من ندیدم.
بله، ولی بی‌نظیر بود واقعا این کتاب. خیلی یه سوالی رو بزرگواری که بله 0918 و 5227 آخر شمارشون هست سوال کردن که خلاصه از زندگی امام هشتم علیه السلام رو مطرح کنید و اینکه به ویژه حضرت چند سال در خراسان بودن و در خراسان آیا ازدواج کردن.
امام رضا سلام الله علیه در سال 148 هجری متولد شد در مدینه. میگن سالی که امام صادق سلام الله به شهادت رسید و رحلت کرد 148، همون سال امام رضا سلام الله به دنیا آمد. و در سال 183 هجری که امام موسی کاظم سلام الله به شهادت رسید، ایشون در سن 35 سالگی به امامت رسید و این زمان زمان خلافت هارون الرشید بود. اون زمان خلیفه وقت، خلیفه رسمی هارون الرشید بود. حضرت در دوران امامتش 10 سال معاصر بود با هارون الرشید. 10 سال که در اون 10 سال هم در مدینه تشریف داشتن. هارون الرشید 2 پسر داشت که از مادر جدا بودن، یکی محمد امین، یکی عبدالله مأمون که بین ما مأمون معروف، مأمون لقبشه، اسمش عبدالله بود. هارون این دوتا را به ولیعهدی منصوب کرد، گفت که ابتدا محمد امین ولیعهد باشه، بعد از او مأمون. و این تدبیر بدی بود. بعد از مرگ هارون بین این دوتا پسر اختلاف افتاد. طبق وصیت نامه ابتدا محمد امین به خلافت رسید و هارون در حیات خودش عراق و حجاز و اینا را به امین سپرده بود، والی این قسمت او بود، و خراسان و شرق کشور اسلامی را به مأمون سپرده بود، چی مأمون خراسان بود، بنابراین مقر مأمون خراسان بود وقتی پدرشون از دنیا رفت و مقر محمد امین در بغداد بود. 5 سال محمد امین خلافت کرد و در اون 5 سال هم امام رضا سلام علیه همچنان در مدینه بودن و در این 5 سال چشمکش افتاد بین این دوتا برادر. اینا دیگه از امام رضا غفلت کردن، کاری به کار حضرت نداشتن، حضرت آزاد عمل داشت مخصوصا اون 5 سال، در زمان هارون هم نسبتا آزاد عمل داشتن و اصحاب حضرت بگفتن یا ابن رسول الله شما امامتتون بر جانشینیتون و برای پیغمبر اسلام علنا مطرح میکنید، خون از شمشیر مرد میچکه، یعنی هارون، و خطرناکه. حضرت فرمود که جدم رسول خدا فرمود که اگر ابوجهل توانست به من صدمه بزنه من پیغمبر نیستم، اگر هارونم توانست صدمه به من بزنه من امام نیستم. یه جهت سیاسیش هم این بود که درسته که هارون امام کاظم سلام الله در زندان به شهادت رسون مخفی کاری کردن، ولی به هر حال جریان مخفی نمون، مردم متوجه شدن و خیلی برای هارون گران تمام شد. بعضی از مبغضین اهل بیت در دربار هارون را تحریف میکردن بر علیه امام رضا سلام الله علیه. هارون گفت میخوای چیکار کنیم؟ حالا دیروز پدرش اینجور شد، حالا امروزم شمشیر بکشم پسرش رو بکشم. بنابراین هارون هم جسارت نمیکرد. بنابراین در زمان هارون هم حضرت به نوعی آزادی نسبی داشت. یه دلیلش هم اینه که بعدا که حضرت حالا عرض میکنم به خراسان و مرو تشریف برد و مأمون او را به ولیعهد منصوب کرد، مأمون یه توقعاتی داشت که حضرت حمایت سیاسی کنه، یه کارایی به نفع دربار بکنه که حضرت زیربار نمیره. و یه روز امام رضا فرمود که شما خیال میکنید که مثلا چیزی من دادید، من وقتی در مدینه بودم سوار مرکبم میشدم در کوچه های مدینه را می رفتم، من عزیزتر مردم روی دنیا بودم و دست خط من در شرق و غرب خوانده می شد، یعنی نفوذ داشتم. بنابراین اینجوری نیست حالا آوردید من ولی عهد شدم مثلا چیزی برای من اضافه شده. این نشون میده که حضرت آزاد عمل داشت. در اون 5 سالی که بین اون دو برابر جنگ بود و کشمکش بود اینا، حضرت آزاد عمل داشت و سرانجام در جنگی که بین این دو برادر اتفاق افتاد محمد امین شکست خورد و کشته شد و کل کشور افتاد دست مأمون، در حالی که مأمون همچنان در خراسان مرو بود. بعد عرض کنم که 1-2 سال گذشت، مأمون خیلی باهوش بود، اما درس خوندن بود، فکر کرد که مثل بنی امیه که ائمه را میکشتن شهید میکردن بدنامی براشون درست میشد، و افکار عمومی بر علیه اونا شورش میکرد، یا مثل پدرش هارون با همه مخفی کاریش آخرش گنده کار در آمد. فکر کرد که کشتن امام رضا سلام الله یا زندان کردنش درست نیست از نظر سیاسی. تدبیری اندیشیده بدعت سیاسی گذاشت که این را بعدا هم خلفای عباسی در مورد ائمه بعدی اعمال کردن، و اون این بود که حضرت را به ظاهر دعوت کرد به پایتخت، بلی ماهیتش احضار بود که حضرت را ببره در پایتخت، اونجا از نزدیک فعالیت حضرت را زیر نظر بگیره. ولی ظاهر قضیه این بود که نامه دعوت نوشت برای حضرت که بله تشریف بیارید اینجا مرکز کشور، پایتخت کشور، علما اینجا هستند، فضلا اینجا هستند، میخوان از محضر شما استفاده کنن. نه تنها خودتون تشریف بیاورید، از طالبی ها، از بستگانتون، خانواداتون، هر چند نفر که خواستید بیارید. حضرت به اصطلاح از نیت باطنی مأمون خبردار بود و گول این چیزا نخورد. به شهادت تاریخ حضرت تنها رفت، حتی فرزندش حضرت جواد رو نبرد و با خانوادش هم خداحافظی کرد، فرمود این سفر بازگشت نداره. در سال 102 هجری مأمون حضرت را به مرو و خراسان خواست، به مقر خودش خواست، و در سال 203 حضرت به شهادت رسید. بنابراین مدت اقامت حضرت در خراسان و مرو حدود 3 سال بیشتر طول نکشید و ازدواجش هم اونجا صورت نگرفت. من از فرصت استفاده میکنم به این بیننده گرامی یا سایر علاقه‌مندان پیشنهاد میکنم که کتاب ما را به نام سیره پیشوایان که زندگی نامه سیاسی و اجتماعی 12 امام معصوم علیهم السلام هست، از جمله امام رضا سلام الله، این کتاب را تهیه و مطالعه بفرمایید.
حالا آقا نگفتم نمانه که این کتاب حضرت عالی رو من خودم حالا به کرات که احتیاج میشه سیره اهل بیت رو مراجعه میکنیم، به صورت یه منبع هم هست، همیشه انسان محتاج هست که این کتاب رو
خودم هم گاهی مراجعه میکنم.
بسیار عرض شود که 0911 و 2969 هم آخر شماره این عزیز بزرگوار هست، سوال کردن درباره جنگ جمل که حالا تعبیری که میگیم حالا اون جملی ها کافر نشدن ولی اهل بغی بودن.
باغین.
بله باغین، بله. حالا این بغی اصلا به عرض شود که معنای فارسیش چیه؟
معنای فارسیش به نام ظلم و تجاوزه.
بله.
اینا باغی بودن و ظالم و تجاوزگر بودن، به این دلیل که رفتن شهر بصره را تصرف کردن، با اینکه با علی علیه السلام بیعت کرده بودن و حق مخالفت با حکومت مشروع حضرت نداشتن، لشکرکشی کردن، رفتن شهر بصره را اشغال کردن و 70 نفر مسلمان را کشتن در اونجا، محافظان بیت المال را کشتن. بنابراین هم مرتکب بغی شدن، یعنی ظالم و ستمگر شدن، خون ریختن، و به همین دلیل که اینا مسلمان بودن ولی مسلمان باقی بودن، شرشون که دفع شد، فتنشون که دفع شد، حضرت دیگه اسیران اینا را برده نگرفت، اموال اینا را به قارن نگرفت، این تفاوت کرد و فقط اسلحه‌هایی که از بیت المال برداشته بودن یا چیزهایی که از بیت المال تصرف کرده بودن، حضرت اینا را از اینا گرفت، ولی اموال شخصیشون رو عرض کنم که حضرت تصرف نکرد و فتنهشون را فقط دفع کرد. دیگه فتنهشون دفع شد، شکست خوردن، دیگه فتنه تمام شد، بقی تمام شد و عایشه و عبدالله بن زبیر اسیر شدن اونجا. و بعضیا با سابقه ذهنی که از حکومت رسول خدا صلی الله علیه و سلم داشتن که اگر دشمنان را شکست میدادن اسیران اونا را برده میگرفتن، هم پیشنهاد را برای حضرت مطرح کردن. حضرت فرمود سوال، اگر ما آمدم این اسیرای اینا را بردگی چه کردم تقسیم کردم، حالا عایشه سهم شما شد، شما چیکار میکنید؟ خودشو چی چید؟ آقا گفت آقا اختیار دارید ما عایشه رو به بردگی بگیرم. حضرت هم خب پس همین، پس ما با اینا طرفیم. بنابراین اهل بغی به معنی تجاوز و ستمگری بودن.
خوارج هم همینجور بودن تجاوز.
خوارج هم همینجور. امیر المومنین علی علیه السلام ظاهرن در مقابل خوارج این فرمایش را میفرمود که خوارج خودشون دیگران را تکفیر میکردن، فقط خودشون مسلمان میدونستن. علی کافر، معاویه کافر، امراض کافر، هر کسی که جمعیت را قبول داشته اونم کافره، هر کسی را کافر ندونه اونم کافره. مثل دقیقاً مثل این تکفیری های داعش و اینه مو نمیزنه. اینا هم همون خوارج زمانه. و امیرالمومنین میفرمود که این چه حرفی شما میزنه؟ رسول خدا در مورد آدمای قاتل، آدمای زناکار، آدمای خطاکار مجازات جاری میکرد، حد به اونا میزد، ولی اگر که میمرد نماز براش میخوند، اگر زنده میموند سهمی بیت المالش میداد. حالا گناه کرده بود خود تأمل کیفر میکرد، این دلیل نمیشد که این از قاطعیت اسلام. حالا شما هیچی نشده شما همه را کافر میدونید.
جناب استاد، از مازندران آمول جناب اقبالی عزیز هم سوال کردن که خلافت حضرت علی علیه السلام دقیقاً چند سال بوده؟
بر اساس محاسبه که مفرخان انجام دادن، از جمله مرحوم حاج شیخ عباس قمی رحمت الله علیه در کتاب تتمت المنتهى، کتاب منتهى الآمال مرحوم حاج شیخ عباس قمی را معمولا مردم آشنا هستن، ولی با جلد دوم این که منتهى الآمال تاریخ خلفا است، تاریخ خلفا فارسیه، معمولا آشنا نیستن و کتاب خوبیه. مرحوم حاج شیخ عباس قمی اونجا به دوران خلافت علی علیه السلام که میرسه میفرماید مدت حکومت امیرالمومنین علی علیه السلام 4 سال و 9 ماه و چند روز بود. 4 ماه و 4 سال و 9 ماه و چند روز. حضرت در سال 35 هجری پس از قتل عثمان به خلافت رسید و در رمضان سال 40 به شهادت رسید. قریب 5 سال، کمتر از 5 سال،
کمتر. بله، بسیار خوب. اگر اجازه بفرمایید یه دوستان هم آماده باشن سری با اتاق فرمان بزنیم، با یه آمادگی خیلی خوب انشالله بخش دوم رو هم برمیگردیم و در خدمت عزیزان باشیم و همه بتونیم از این مباحث تاریخی استفاده بکنیم. برنامه پرسمان تاریخی از آن شما و متعلق به شماست. با برنامه خودتون همراه باشید.
لکه یبقا غار حراء و شعر ابی طالب یشهد و بی انک تأبا الا ان تبقا فی کل الازمان محمد، فی کل الازمان محمد.
يا صانع تاريخ الدنيا والصبر لواك ومشيت وخطوك لم يشكو واغزل أشواك. يا صانع الصبر لواك ومشيت وخطوك لم يشكو واخزل أشواك. وأسامتك قريش أداها والله يرى ما زلت نبيا ينبوع عطاء ولا أنت غريب وستبقى رمز الغرباء.
سروران عزیز و بزرگوار، خدمت شما هستیم. برنامه پرسمان تاریخی به همت دست‌اندرکاران و عزیزان پرتلاش تهیه این برنامه تقدیم حضورتون میشه. سوالاتی رو مطرح کردیم که بخش دیگری از اون سوالات هم مونده و به صورت مکتوب هم اکنون در دست بنده هست که اونها رو مطرح میکنم. همه این سوالات متعلق به خود شماست. شما عزیزان سوال کردید و به هر حال این هم یک رسالتی و وظیفه ایست که سوال ها مرور بشه و از کارشناس محترم برنامه توی فضای پاسخ سوالات بهره‌مند بشیم. منتها دیگه برنامه از جهت وقت و محدودیت زمانی نمیتونه همه سوالات رو پاسخ بده، میمونه قاعدتا به هفته های بعد. این سوالات سوالاتی است که از هفته قبل مونده و خدمت استاد مطرح میکنیم. منتها چند تا سوالات پیامکی هم دارید، من کسب اجازه میکنم از منظر استاد و این سوالات رو هم مطرح میکنم. یه سوال پرسیدن جناب استاد، بله 0990 و 6294 آخر شماره این عزیزه، گفتن که تا گفتگوی امام حسین علیه السلام با یزید ابن حره ریاهی رو تشریح کنید و مطرح کنید. منتها گفتن که خیلی چیزها، بسیاری چیزها از آقای پیشوایی فرا گرفتم، استاد پیشوایی، که من ایشان رو بسیار دعا میکنم. این را وظیفه داشتیم ابلاغ بکنم.
بازم دعا بفرد.
بله. بله. بحث مذاکره.
بله. بله. امام حسین سلام علیه مطابق اونچه در تاریخ آمده، هشتم ذی‌الحجه به قصد عراق از مکه حرکت کردند و بنابر مشهور 22 محرم به کربلا رسیدند. حضرت در این مسیر از منازل مختلفی عبور کردند. در بعضی از منازل دیدارهایی با بعضی از اشخاص صورت گرفت که در تاریخ آمده و یکی از اونها دیدار با این شخصیه که ایشون سوال کردن. حضرت تشریف می بردن به سمت عراق، متوجه شدن که در سر راه در بیابان یه خیمه چادری زده شده و حضرت فرمودن که سوال کردن که این کیه، چادری کیه؟ گفتن این شخص. حضرت تشریف بردن پیش ایشون و او را به همکاری دعوت کردن. فرمودن بیا با ما یاری کن. گفت که واقعش اینه که من از کوفه بیرون نیامدم مگر اینکه درگیر این کشمکش نشم، نه اون طرف نه این طرف، مثلا من به همین منظور آمدم بیرون که داخل این درگیری نشم، ولی یک شمشیر تیز دارم و یک اسب دارم که تندروه، اون هیچ دشمنی را با اون تعقیب نکردم مگر به او رسیدم. اسرش تعریف کرد و حاضرم این شمشیرم و اسبم را در اختیار شما بگذارم. حضرت فرمود ما نیازی به اسب و شمشیر نداریم، به اصطلاح ما آدم میخواییم. حضرت از اون ناامید شد و این آقا مون. و جالبه که این شخص بعدها برگشت به کوفه و عبیدالله ابن زیاد این را خطاب و عتاب کرد، گفت کجا بودی؟ ما میخواستم تو بری به کربلا به جنگ حسین ابن علی، تو ما را یاری نکردی، بگو ببینم کجا بودی، چرا غایب شدی؟ این دید که بعد جوی گیر افتاده، حالا با امام حسین یاری نکرده که من بی طرف، حالا بیا این طرف را درست کن. و دید که بعد جوی گیر افتاده، دار دارول اماره قصر حکومتی عبیدالله ابن زیاد، خب حاکم شهر بود دیگه، رفت و آمد و مراجعات و اینا زیاد بود، سر عبیدالله شلوغ شد. این از یک لحظه غفلت عبیدالله ابن زیاد استفاده کرد و از قصر خارج شد و فرار کرد. دیگه دسترسی به او پیدا نکردن و آمد اشعار سرود. الان اشعارش در متن هست، در متن تاریخ هست، ظاهرا ما در مقتل جامعه حضرت سید الشهدا سلام الله علیه آوردیم، اشعار سرود در مدح و ستایش امام حسین سلام الله علیه و اظهار تأسف که من چرا او را یاری نکردم. و این اشعار او میگن جزء اولین اشعار رساییه که سروده شده با فاصله کمی، با فاصله زمانی کمی از شهادت امام حسین در رسای امام حسین سروده شد.
حاجی یه توضیح مثلا راجع به گفتگوی امام حسین علیه السلام با حر ابن یزید ریاحی بدید.
گفتگوی امام حسین سلام الله با حر ابن ریاحی را متاسفانه در این اواخر به عنوان مذاکره مطرح میکنن. نه، مذاکره نبوده. حضرت همینجور که تشریف میبرد به سمت عراق در منزل به نام زوحسم با هی حسن و سین، در منزل به نام زوحسم با یک سپاه 1000 نفری به فرمانده حر ابن یزید ریاحی روبرو شد و حر ابن یزید ریاحی جلوی حرکت اردوی امام حسین را گرفت، گفت که من مأموریت دارم از جانب عبیدالله ابن زیاد که هر جا به شما رسیدم شما را متوقف کنم و نگذارم به سمت کوفه حرکت کنم. شما اینجا چی میکنید؟ بر چی آمده؟ حضرت فرمود که ما به دعوت اهل عراق آمدیم، نامه‌های اهل ایران، نامه‌های اهل کوفه. حر ابن یزید ریاحی نامه‌ها را نگاه کرد، گفت نه، من نارا نمی‌شناسم، من جزء نویسندگان نامه نیستم و عرض کنم که نام به من ربطی نداره به زبان ما و من مأموریت دارم هر جا که به شما رسیدم شما را متوقف کنم. حضرت دستور و ترتیب اثر نداد، نماز جماعتی خوندن اونجا. این مردم آمد با سپاهش افتدا کرد به حضرت و حضرت باز به سمت عراق حرکت کرد. اینا جلوگیری کردن. بعضی از یاران امام حسین سلام الله علیه که بسیار شجاع بودن عرض کردن یا ابن رسول الله صلی الله علیه و آله با اینا بجنگیم، اینجور که وضع پیش میره ما چه جلو بریم اینا بیشتر میشه ما کمتر. اینا حرفشون چیه؟ چرا جلوگیری میکنن؟ حضرت فرمود نه، ما نمیخوایم آغاز کننده جنگ باشیم. در حال کشمکش حضرت به پیشرو ادامه داد. حر ابن یزید ریاحی گفت که حالا که میرید، ها حضرت فرمود که حالا که نمیذارید ما بریم پس ما برگردیم به مدینه. حالا چرا؟ گفت نه، من مأموریت دارم هر جا رستم شون متعقب کنم. حضرت ترتیب سر نداد و اعتنا نداد نکر و حرکت کردن. حر گفت که حالا که اینجوریه شما به مسیری برید که نه به مدینه باشه نه به عراق باشه. بعضا تاریخ تصریح میکنه که راهشون را کج کردن، از اون راهی که به سمت کوفه میرم، از مکه به سمت کوفه میرم، راهشون به سمت چپ کج کردن و چون نمیذاشتن عرض کنم که وارد کوفه بشن، کوفه را در واقع در حد یه نیم دایره دور زدن، در حد نیم دایره از سمت چپ دور زدن و امروز میگن حدود 80 کیلومتر فاصله از کربلا و در حدود 80 کیلومتری کوفه اردو زدن. اینجوری بود دیده، خلاصه دیداره از
این مواقع دور زدن. اینا هم در اون مقتل آوردید؟
بله آوردید. درست. نه، نقشه جغرافی شما
هست. بله درست. جناب استاد، بابک از بندر ماشر سوال کردن که بابک بزرگوار و عزیز سوال کردن که امیرالمومنین علی علیه السلام 700 نفر از یهودیان رو آیا گردن زدن؟ اصلا قضیه چیه؟
این قضیهش خیلی مفصله، خیلی خیلی مفصله و محل بحث و گفتگو یه زیاد و اصلا کل این یک ساعت برنامه رو به این اختصاص بدیم به جایی نمیرسه و من به صورت مختصر عرض میکنم و کتاب معرفی میکنم که ایشون مطالعه بفرماین. اجمال قضیه اینه که رسول خدا صلوات الله و سلام علیه وقتی از مکه هجرت کردن تشریف بردن به مدینه که اون زمان میگفتن یثرب، اونجا غیر از ساکنان باستانی مدینه که دو قبیله بت‌پرست اوس و خزرج بودن، سه قبیله بزرگ یهودی هم بودن. بعضی هاشون ساکن مدینه بودن، بعضی هاشون ساکن حومه مدینه بودن. عبارت بودن از بنی نظیر، بنی قینقا و بنی قریظه. اون مسئله قتل اینا مربوط به این بنی قریظه است. مدت زیادی از ورود حضرت به مدینه نگذشته بود که خود سران این قبیله پیشنهاد کردند که با حضرت پیمان ببندند. من در کتاب تاریخ اسلام به نام تاریخ اسلام از جاهلیت تا رحلت رسول خدا صلی الله علیه و سلم که الان به فضل خداوند متعال مورد اقبال واقع شده، در دانشگاه حوزه تدریس میشه، بیش از 28 بار چاپ شده،
نشر معارف هست،
نشر معارف چاپ کرده در قم. اونجا بحث کردم، تصریح شده که خود اینا پیشنهاد کردن. این رو میخواستم عرض کنم. من اسمی که در اون کتابم بردم میشه روی این پیمان گذاشت، پیمان عرض کنم که عدم تجاوز بود.
بله.
که پیمانی بستن مفادش مفاد عدم تجاوز بود و جالبه که تعهد همش از طرف اینا بود. اینا متحد شدن که رسول از اینا تعهد گرفت که هیچ گونه کمک و یاری به دشمنان اسلام نکنن، اسب و اسلحه و ادوات جنگی به دشمن نفروشن و اگر تخلف کردن اختیار جان و مال و اینا دست رسول خدا، هر حضرت هر جور خواست با اینا میتونه رفتار کنه. این را سران سه قبیله امضای بر رسول خدا امضا کرد. روابط یهودی ها خوب بود تا اینکه به تدریج اینا پشیمان شدن و رفتارشون عوض شد و حرکات ایذایی میکردن. دیدید که مثلا بعضی از دولت های زورگوی دنیا پیمانشون نمیشکنن ولی بازی در میارن پیمان رو از خاصیت بندازن. تقریبا همینجور چیز کردن، سعی میکردن نقض این پیمان نشه ولی حرکات ایذایی میکردن، حرکات تبلیغاتی میکردن، اذیت میکردن. و دو قبیله بنی نظیر و بنی قریظه هر کدوم به نوعی مجازات شدن و کلن از مدینه رفتن، کشته ندادن ولی از مدینه رفتن، اخراج شد از مدینه. تا ولی بنی قریظه موندن تا اون که جنگ خندق پیش آمد، جنگ احزاب پیش آمد و قبایل مختلف قریش و غیر قریش متحد شدن و 7-8 قبیله، ولذا اسم این جنگ اسم دیگر جنگ احزابه، یعنی قبایل مختلف با هم متحد شدن. طراحی جنگ به جوری بود که میگفتن به اصطلاح اسلام را از صفحه روزگار ما محو میکنیم، به تاریخ میسپاریم. اصلا طراحی جنگ
در این حد، مثلا
در این حد و هزینه ای که کرده بودن، میگن 10,000 نفر مثلا بسیج کرده بودن. ظواهر قضیه هم همین را اقتضا میکن. ولی حرکت اینا از مکه به اطلاع رسول خدا رسید و بنا به مشهور که میگن سلمان پیشنهاد کرد، ولی در بعضی از منابع ما هست که خود رسول خدا صلی الله علیه و آله پیشنهاد کرد که دور قسمتی از مدینه که مسطحه، یک قسمت نخلستان بود که معلوم بود لشکر از اونجا نمیتونه وارد شهر بشه، یک قسمت هم کوهستان بود، قسمتی که مسطح بود اونجا را خندق کندن. الان برآورد میکنن با یه محاسبات تقریبی حدود 5.5 کیلومتر طول این خندق بوده. عمقش هم جوری بوده که کسی میافتاد نمیتونست بیاد بیرون، عرضش هم جوری بود که عبور مشکل بود. یه همچه خندقی اونم تو ماه رمضان آماده کردن. تاریخ میگه که استفاده از خندق به عنوان یه حیله جنگی بین عرب بی سابقه بود. شجاع بودن عرب ها، جنگاور بودن، ولی حیله‌ای که به صورت خندق چیز کنه اصلا بی سابقه بود. ببین اینا آمدن با این چیز و چبچبه و دبدبه و اینا آمدن با خندق روبرو شدن و زمینگیر شدن. گفتن این دیگه چیه؟ اینو دیگه کی یاد داد؟ و عرض کنم که موندن پشت خندق، نتونستن وارد چی بشن. ولی بسیار فضا برای مسلمان ها تنگ شد.
بله.
خداوند متعال اون صحنه را اوایل سوره احزاب بیان میکنه و اجاؤکم من فوقکم و من اسفل منکم و ازاغت الابصار و بلغت القلوب الحناجر. یاد بیاورید که دشمن از بالا و پایین به شما هجوم آوردن و دلها منصرف شد، چشمها خیره شد و جونهاتون به لب رسید، جونهاتون به گلوتون رسید. یعنی همچه وضعیت چون شهر مدینه محاصره شد، اینا 10,000 نفر قبایل مختلف، مسلمان ها کلشون 3,000 نفر محصور شدن در جنگ و هیچ امیدی به هیچ جا نبود، از شهرم نمیتونستن برن بیرون، خیلی وضعیت ناجواری بود. در این فاصله، در این وضعیت خطرناک، رئیس بنی نذیر که فرار کرده بود به خیبر، آمد این رئیس بنی قریظه را که امروز مدینه بودن وسوسه کرد، گفت شما بیا پیمان زیر پا بذار، با سپاه احزاب چیز کن، متحد بشو، از داخل حمله کن. ببینید این
دست به دست داده،
دست به این خیانت خیلی بزرگی بود در اون شرایط. و خبر رسید به رسول خدا که بنی قریظه پیمانشون رو شکستن و عرض کنم که متحد شدن. اینا اطلاع دادن به سپاه احزاب که به محض اینکه شما از خندق عبور کنید ما هم شمشیر میکشیم از داخل. بنابراین مسلمان ها را از پشت سر و از روبرو به اصطلاح محاصره میکنید. ولی به لطف خداوند متعال هم خندق مانع شد، هم علی علیه السلام یکی از سلحشوران اینا را به نام عمر بن عبدود به هر حال از خندق گذشته بود، با چند نفر دیگه امیر المؤمنین او را به هلاکت رسوند و خداوند متعال بادی مسلط کرد بر اونا. در این سوره احزاب خداوند می فرماید که و ما بادی فرستادیم و سپاه نامری فرستادیم. خداوند متعال در یک شب سرد باد بسیار شدید و سرد بر اینا مسلط کرد، چادرای اینا را از جا کندی که دبشون رو برد، اساسشون رو برد، اصلا اردوگاه رو به هم زد. مدتی هم که محاصره کرده بودن نمیتونستن کاری بکنن، سرما هم از راه میرسید. تو محاصره مدینه منتهی شد به شوال، شوال که تمام شد ماه ذی‌قعده بود که ماه حرام بود، نمیتونستن بچنگن، آذوقه شون تمام شد و ابو سفیان اعلام کرد که من رفتم به مکه، شما بیایید. جلوتر خودش فرمانده سپاه رفت، گفت شما بیایید و جاسوسان رسول را خبر آوردن که رفتن. رسول خدا و مسلمان را نفسی به راحتی کشیدن. جبرئیل امین نازل شد که خداوند متعال می فرماید حالا نوبت بنی قریظه است، نوبت بنی قریظه است و
چه خیانتی.
حالا خیانتشون تنها این نبود که حالا نقض پیمان کردن، اگر اونها تجاوز میکردن مثلا اینا هم همکاری میکردن، تجاوز که نکردن، اما هیچ اتفاق نیفتاد. ولی اینجوری نیست، دو خیانت بزرگ هم کردن. همین امروز هم کشوری به کشور دیگه، دولتی به دولت دیگه چنین خیانتی بکنه، دولت مقابل هرگز فراموش نمیکنه. و اون اینه که در اون گیرودار محاصره جنگ اینا گروه های تروریستی تشکیل دادن. یه پناهگاهی رسول خدا درست کرده بود که زنها و بچه ها، مریض ها، افراد پیر و غیر نظامی ها در اون پناهگاه جا داده بودن. اینا شبیخون می زدن به شهر و روب ایجاد می کردن. کار به جایی رسید که رسول خدا یه عده را که رزمنده ها را کنار خندق مأمور کرده بود، یه عده هم در دامنه کوه پشت سر مدینه آرایش جنگی داده بود، علاوه بر اینا از همه عده معدود چند صد نفر را مأمور حفظ امنیت شهر کرد. ببین چه اتفاق افتاد. کار به جایی رسید که یه روز یکی از این یهودیای بنی قریظه رفت داخل اون پناهگاه شد. یعنی اینقدر رعب و وحشت ایجاد کرد. داخل اون پناهگاه شد، صفیه عمه رسول خدا، یکی زنانی بود که اونجا بودن، خطاب کرد به حسان ابن ثابت شاعر رسول خدا، که شاعر بود ولی آدم ترسو بود، با زنها و بچه ها تو پدر بود. گفت حسان این یهودی رمینه وارد شده، برو اینا رو بیرون کن، برو اینا رو بکش. گفت خانم اگر من اهل جای بودم اینجا با شما نبودم. حسان چیز نشد و صفیه یه تیکه پاره، یه شمشیر کهنه، یه آهن پاره پیدا کرد، رفت این یهودی رو کش و جنازش انداخت بیرون. یک زن دفاع کرد. این خیانت عملینا بود که این قابل گذشت نیست در چیز. خیانت بزرگی دیگه اینا پشتیبانی مالی اینها از یهودی ها از سپاه احزاب بود. در همون مدت محاصره یه روز یکی از مسلمان ها فوت کرد، مسلمان ها بردن در طرف قبا تشییع میکردن که او را دفن کنند. برخوردن به 20 بار خرما که برای سپاه احزاب فرستاده بودن، مثلا یه قلم از پشتیبانی مالی نبود، و گرفتن اون 20 بار خرما را چیز کردن، مصادره کردن. بنابراین رسول خدا دستور داد، سپاه اسلام رفتن قلعه اینا رو محاصره کردن. اینا به جای اینکه عذرخواهی کنن که اشتباه شد، بور خوردیم، مثلا دیگه تکرار نمیشه، شروع کردن از بالای قلعه فحاشی کردن. اینا علی علیه السلام به رسول رو در سر، یا رسول رو شما نهید اینجا مجرد که روبروی حضرت به حضرت اوید نکنه. محاصره کردن، اینا حریف نیستن و پیشنهاد داوری کردن. گفتن حالا کار از کار گذاشته، یه نفر داور باشه بین ما و شما، او هر چه حکم داد ما تسلیم. حضرت فرمود کی رو پیشنهاد میکنید؟ گفتن که عرض کنم که سعد ابن معاذ. حالا چرا سعد ابن معاذ رو گفتن؟ سعد ابن معاذ از قبیله اوس بود، قبلا در زمان جاهلیت با اینا متحد بودن. اینا به امید اینکه متحد قبلی اینا بودن در جاهلیت، سعد ابن معاذ به نفع اینا چیز میکنه. سعد ابن معاذ از طرف این اقرار گرفت، تأیید گرفت، من داور هستم، قبول داریم من هر چه حکم کنم. گفتم بله. گفت یا رسول الله، بسم الله الرحمن الرحیم، یا رسول الله مردان اینا کشته بشن، زنانشون اسیر بشن و اموالشون زبط بشه. و این اجرا شد به دستور رسول خدا. منتها تنها علی علیه السلام نبود، علی علیه السلام و زبیر. این اصل قضیه. حالا تعداد اینا چقدر بودن محل بحثه. محل بحثه. و 700 نفر را بعضی قبول ندارن، بعضی مدعی هستن که فقط مردان جنگی را کشته شدن. ولی به هر حال یکی از آیات سوره اول احزاب تصریح میکنه که و فریقاً منهم تقتلون و تأسرون فریقا، گروهی از اینا را میکشه و گروهی را اسیر میکرد. قرآن تعداد نمیگه، آمار نمیگه، ولی گروهی را میگه. کتابایی نوشته شده در این باره و اخیراً هم در مجله تاریخ اسلام در آینه پژوهش که بنده سردبیرش هستم و از گروه تاریخ مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی قدس رو منتشر میشه، فصلنامه پژوهشیه، اخیراً به اصطلاح تنوری، به اصطلاح امروز تازه است، اخیراً یه مقاله تحقیقی ما چاپ کردیم اونجا در مورد تعداد اینا، تعداد کشته شده. من هم همین فضا و اینا را که منتهی شد به این قضیه در اون کتاب تاریخ اسلام، تاریخ اسلام از جاهلیت تا ریلت پیامبر اسلام، اونجا بحث کرد.
درست. جناب استاد سوال کردن بزرگواری 0912 و 44-08 که آیا قبر سلیمان سرت خزایی و دیگر شهدای قیام توابین مشخصه یا نه؟
ظاهرا مشخصه، من نرفتم ولی تاریخ میگه اینا لشکرکشی کردن میرفتن به سمت شام. 5000 نفر بودن، میرفتن به سمت شام به جنگ بنی امیه. رفتن در محلی به نام عین الورده، سرزمینی بود به نام عین الورده، اونجا جنگیدن و به شهادت رسیدن. 5 نفر فرمانده داشتن و 4 تاشون کشته شدن، یکیش به نام عبدالله ابن بال تمیمی زنده بود و بنابراین دست جمعی دم شدن، دفن شدن. من اطلاعی از این که آیا قبری به نام اینا هست یا نه ندارم.
عزیزان بزرگوار بیننده در جریان هستید، باز هم بیشتر به این مسئله به حال اهتمام داشته باشیم که باز پخش همین برنامه انشالله 3:40 بامداد هست و 11:50 فردا دوباره میتونید این برنامه رو ببینید، یا عزیزانی که به حال نتونستن برنامه رو مشاهده بکنن و ببینن در اون در این فرصت هایی که عرض کردم میشه برنامهشون رو ببینن. جناب استاد 0920-8570 هم آخر شماره بزرگواره سوال کردن که آیا قبر هارون الرشید در کنار امام رضا هست، برای چی؟
چی؟
سوال کردن که آیا قبر هارون الرشید در کنار امام رضا است، برای چه؟ یعنی چرا اینجاست؟
آه بله بله. جریانش اینه که هارون الرشید قبلا از دنیا رفته بود و اونجا دفن شده بود و اونجا باغ حمید ابن قحطبه یکی از عمرای هارون الرشید بود، بله، در سناباد، و هارون الرشید اونجا دفن شده بود و امام رضا که مسموم شد نهایتا به شهادت رسید، به اون یار مخصوصش ابو سلط حیروی فرمود که ابو سلط، اینها سعی خواهند کرد که مرا جوری دفن کنن که قبر هارون در قبله قبر من باشه، مرا پشت سر او دفن کنن، ولی تمام کلنچیه های خراسان را دعوت کنن نخواهند توانست اونجا قبر بکنن، نهایتا مجبور میشن مرا سمت قبله قبر او دفن کنن، و همجورم شد، هر کار کردن به زمین سفت برخوردن، به سنجلا برخوردن، نتونستن و در جهت قبله هارون دفن کردن. اینجوری شد که این دوتا قبر کنار هم قرار گرفت.
خب همه دستندرکاران تهیه برنامه، کارشناس عزیز و بزرگوار حقیر، خدمت همه بزرگوارانی که به حال ارتباط دارن با شبکه خودشون سوالاتشون رو مطرح میکنن همواره دعاگو هستیم و عرض سلام داریم. از جمله این بزرگواری که سلامی از کردن 0912-85-87 که انشالله سلام ما رو بپذیرن و در این زمینه ممنونم هستیم، اظهار لطف کردن. سوال کردن که از شبت آیا امام سجاد علیه السلام در مورد مختار سوال کردن، از ایشون راضی بودن و کلن خواستن در مورد مختار یک توضیحی بدید.
در مجموع مختار مقبول ائمه علیهم السلام بوده، ائمه براش رحمت فرستادن، براش درود فرستادن و امام سجاد، از امام سجاد سلام رو نقل شده که تا مختار قاتلین پدرم را مجازات نکرده بود هیچ غذایی در بین بنی هاشم پخته نمی شد و هیچ دودی از اتاقای ما بلند نمی شد. مجموعا مدح کردن ائمه ما مختار علیه الرحمه را، و اگر کسانی بخوان بیشتر مطلع بشن در این زمینه در مورد مختار، کتاب خیلی خوبیه در قم تألیف شده و چاپ شده، دفتر انتشارات تبلیغات اسلامی، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی چاپ کرده به نام ماهیت قیام مختار، تألیف حجت الاسلام المسلمه جناب آقای سید ابوفاضل رضوی اردکان، ماهیت قیام مختار، این کتاب خوبیه، فارسیه، میتونن اونجا مطالعه کنن. و نظر ائمه علیهم السلام در مورد مختار و همچنین نظر علمای شیعه در مورد مختار اونجا مطرح شده که عموما تجویز کردن از مختار و تهمت هایی که به مختار زدن دفاع شده در اون کتاب.
جناب استاد، ما چون یه سلیقه‌ای وقت داریم، یه سوال دیگه خدمتتون.
اومد به بعضی سوالای قبلی نرسید.
بله، از سوالات قبلی
تقدم با قبلی است.
بله، شبیه است. فرمایش شما متینه. باید قبلی ها رو ما چیز میگنیم، ما دیگه دیدیم که
خب حالا هرچی من انشاءالله
از شبت
من بودم یا بله. کارشناس دیگه بود.
بله من از فرصت استفاده کنم یه سوالیه بپرسم. 0917 و از شبت که 10-61 آخر شماره بزرگواره، ایشون گفتن که به گفته اهل سنت در جنگ جمل از زبیر ابن عوام زخمی و فرار میکنه، زخمی میشه فرار میکنه، عربی صحراگرد او رو از شبت که زیر درختی به صورت زخمی پیدا میکنه، به طمع جایزه سرش رو میبره و خدمت حضرت علی میبره علیه السلام، بعد حضرت هم به ایشون پاداش نمیده و اون عرب رو سرزنش میکنه، عرب هم از شدت ناراحتی شکم خودش رو با خنجر میدره و اونجا حضرت علی علیه السلام میفرمایند که قاتل زبیر اسیر جهنمی و قاتل نفس خودش هم جهنمیه. آیا این روایت درسته و مورد قبول روات شیعه هم هست یا نه؟
اصل قضیه درسته ولی با جزئیاتش به این شکلی که شما مطرح کرده درست نیست.
بس.
اصل قضیه اینه که علی علیه السلام در جنگ جمل وقتی دو سپاه رو برای هم قرار گرفتن، خودشون شخصا تشریف بردن بدون هیچ سلاح و اینا، تشریف بردن بین دو سپاه، فرمودن زبیر کجا؟ زبیر صدا کرد و به زبیر گفتن علی شما را میخواد. زبیر غرق در صلاح و زیره اینا آمد به دیدار علی علیه السلام و دید که علی علیه السلام با دست خالیه بدون هیچ سلاح و زیره آمده. حضرت فرمود وای بر تو زبیر، برای چی به جنگ من آمده؟ برای چی اینجا لشکرکشی آمده؟ گفت برای خونخواهی عثمان. حضرت فرمود خدا بکشد از بین من و تو اون کسی را که در قتل عثمان سهیم بود. زبیر سهیم بود. زبیر و طلحه در مدت محاصره خانه عثمان در مقدم تیراندازان به طرف خانه عثمان بودن، در حالی که علی علیه السلام میانجیگری میکرد که برش قائله بخواد. حضرت فرمود خدا بکشد اون کسی را که از ما دو نفر سهیم باشه در قتل عثمان. حال تو برای بعد خاطره را یاد زبیر آورد. حضرت فرمود زبیر یادت میاد یه روز در محله بنی بیازه در مدینه، یه روز رسول خدا سوار اولاغش بود، تو هم همراه حضرت بودی، با من روبرو شدید، رسول خدا من لبخند زد، منم به رسول خدا لبخند زدم، بور رستو به رسول را گفته علی از خودستایی دست بر نمی داره. رسول خدا فرمود که نه علی خودستایی نمی کنه. بعد به شما فرمود که زبیر یه روزی تو به ناحق با این علی می جنگی. رسول خدا فرمود زبیر علی رو دوست داری؟ تو گفتی به خدا قسم یا رسول الله رو دوست دارم. فرمود زبیر یه روز به ناحق با این علی می جنگی. گفت یاد داری؟ گفت یا علی تا حالا یادم رفته بود. علی درسته، حالا یادم آمد. اگر این قضیه یادم بود به جنگ شما نمی آمدم، ولی حالا من ننگ از اینجا برم بیرون و دو سپاه رو برو شده. حضرت فرمود حالا نری هم متحمل ننگ میشی هم متحمل نار میشی، دلیل آتش جهنم میشی. زبیر متنبه شد، استغفار کرد و خلاصه عرض میکنم
شما یه دقیقه وقت
و لشکر جدا بیرون رفت، از لشکر جدا شد رفت بیابان. شخصی به نام عمرو بن جرموز او را دید و غافلگیر کرد و او را کشت و زره و شمشیر را آورد محضر علی علیه السلام، گفت یا امیرالمومنین دشمن شما را کشتم. حضرت شمشیر را دست گرفت و نگاه کرد، گفت چقدر بارها این شمشیر گرد و غبار را از چهره رسول خدا پاک کرده. و رسول خدا فرمود که قاتل پسر صفیه، صفیه هم عمه رسول خدا مادر رسول خدا شنیدم، فرمود قاتل صفیه پسر صفیه جاش در آتش جهنم. گفت یا امیرالمومنین من دشمن شما رو کشتم، شما تازه من رو روانه جهنم میبرید. حالا این که چرا عمرو بن جرمز قاتل زبیر جاش در جهنمه، ابن ابی الحدید این رو حل میکنه در شرح نجوا، جایی که این رو بحث میکنه میگه که بله عمرو بن جرمز زنده موند در جنگ خوارج، جزء خوارج بود و در اونجا کشته شد و اینجوری شد که جنگ و این یه پیشگویی بود از عاقبت عمرو بن جرمز. البته اینم اضافه کنم که زبیر ابن عوام واب تشدید داره. زبیر ابن عوام.
خیلی ممنون جناب استاد، خیلی بهره مند شدیم و نکات قیم ارزشمند کتاب‌هایی هم معرفی شد که خب هر کدومش از ساعت کارشناسی مورد عنایت استاد هست و قطعا مفید حال برای همه ما خواهد بود. انشالله بتونیم ارتباطمون رو با این اندیشه ها و این کتاب ها هرچه بیشتر برقرار کنیم و مستمر باشه. همراه سرور عزیز و بزرگوار محقق توانا جناب استاد پیشوایی و دستندرکاران خوب تهیه برنامه با شما عزیزان خداحافظی میکنیم تا توفیق زیارتتون حاصل بشه، باز هم خدمتتون برسیم. خدایا رو نگهدارتون باد.